بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 184 جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین رسیدیم به باب 153 از این کتاب، بابی با عنوان جواز البکاء علی المیت بغیر ندب ولا نیاحه، جایز بودن گریه کردن بر میت، بر شخصی که فوت کرده، انسان براش گریه بکنه، جایز این کار، ولی به شرط این که ندب یعنی تعریف کردن از آن میت در اون نباشه، به قول معروف ذکر محاسن و خوبی های اون در این مسئله نباشه، فقط مجرد گریه کردن باشه. ولا نیاحه و نوح سراهی هم صورت نگیره در این مسئله. امام نووی می فرماید اما نیاحت و فحرام، مسئله نوح خانی بر مرده حرام، و سیعتی فیها بابون فی کتاب نهی، و در کتاب نهی یعنی آن احادیثی که در باب منهیات وارد شده این مسئله خواهد آمد انشاء الله تعالی. و اما البکا، ولی گریه کردن، فجاءت احادیث کثیرتون به نهی عنه، احادیث بسیار زیادی وارد شده که انسان را از گریه کردن بر مرده باز می دارد. و ان المیت یعذب ببکاء اهله، و آن احادیث دلالت بر این میده که شخصی که فوت کرده به علت گریه کردن بر او عذاب می بینه. و هی متعولتون و محمولتون علی من اوصا به، که این دست احادیث تعویلش و توجیهش این گونه هست که در حق کسی است، در حق آن مرده است که در زمان زنده بودنش به خانوادش توصیه کرده و وصیت کرده که وقتی فوت کردم حتما بر من گریه بکنید، و اصطلاحاً حالا امروزه میگن که مجلس عظام رو گرم بکنید تا شهرتی صورت بگیره. و النهی انما هو عن البکاء الذي فيه ندب او نیاحه، و آن احادیثی که در آن گریه کردن بر مرده از آن نهی شده که این کار صورت نگیره، باز محمول بر اینه که آن گریه هایی است که در آن نوحه سراهی صورت میگیره و اینکه از آن مرده تعریف های بیجا میشه. و الدلیل علی جواز البکاء بغیر ندب ولا نیاحه احادیث کثیره منها. سپس فرمود دلیل جایز بودن گریه بر میت بدون تعریف بیجا و بدون نوح سراهی احادیث زیادی است که در این باب وارد شده، من جمله این احادیث که الان به آن استدلال میکنه. اولین حدیثی که در این باب وارد شده حدیثی است که صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما از رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه روایت میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم عاد سعد ابن عباده، سعد ابن عباده یکی از یاران مخلص پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و از سران قبیله خزرج بود. سعد ابن عباده، این شخص مریض میشه در زمان پیامبر علیه السلام، و پیامبر صلی الله علیه و سلم به همراه برخی از یارانش که اسم آنها الان خواهد آمد به عیادت سعد میره. ان رسول الله صلی الله علیه و سلم عاد سعد ابن عباده و معه عبدالرحمن ابن عوف، در معیت پیامبر عبدالرحمن ابن عوف بود، و سعد ابن ابی وقاص و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. فبکا رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم سعد ابن عباده را در بستر بیماری دید و وضعیت او را مشاهده کرد گریه کرد. فلما راى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، وقتی که اشخاصی که در آن مجلس حاضر بودند گریه پیامبر صلی الله علیه وسلم بر سعد ابن عباده را دیدند که از روی شفقت این کار صورت گرفته بود، آنها نیز همراه پیامبر گریه کردند، اشکهای آنها سرازیر شد. فقال الا تسمعون، اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که آیا نمیخواید به حرف من گوش بکنید، یعنی اینکه میخوام جمله مهمی را به شما بگم. ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. الله متعال کسی را به دلیل جاری شدن عشق از چشمانش، به دمع العین، دم یعنی عشق، ولا به حزن القلب، ولا به حزن القلب، و حتی به آن ناراحتی که در قلب صورت میگیره کسی رو عذاب نمیده. یعنی این چیز طبیعی است که وقتی انسانی دچار مشکلی میشه، در بستر بیماری مرگ میفته، انسان از روی شفقت برای آن شخص گریه میکنه، عشق جاری میشه و قلب اون هم اندوهگین میشه، ناراحت میشه. الله متعال به سبب این دو مسئله کسی رو عذاب نمیده، نه مرده و نه کسی که اون کار رو انجام میده. ولیکن یعذب بهذا او یرحم با اشار الى لسانه، ولی الله متعال با این عضو، و اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره کرد به زبانش، اینکه زبان چه بگوید، آیا زبان ابراز ناراحتی و نارضایتی کند و اعتراض بکند بر قضا و قدر الهی؟ بله، اینجاست که الله متعال در مقابل گفته های این شخص که با زبانش اونو ادا میکنه، با این گفته ها یا عذاب میده یا رحم میکنه. اگر این چیزهایی که انسان، جمله هایی که در هنگام مصیبت مرگ میگه، دلالت بر نارضایتی باشه، خب زبان انسان میشه سببی برای عذاب آن شخص. و اگر جمله هایی را بگه که دلالت بر رضایت در مقابل قضا و قدر الهی دارد و انسان راضی است به رضای الله متعال، اینجاست که پروردگار به سبب این عضو انسان را مورد رحمت خودش قرار میده. پس به هیچ عنوان جاری شدن عشق از چشمان یا ناراحت شدن انسان که این مسئله در قلب صورت میگیره باعث عذاب کسی نمیشه. این حدیث الان داره دلالت بر جواز یا جایز بودن گریه بر شخص بیمار یا بر شخص مرده میدهد. و همچنین از اسامه ابن زید رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم رفع الیه ابن ابنته و هو فی الموت. پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد در آن مجلسی که پسر دخترش، یعنی زینب رضی الله عنها، پسر بچه بود، نوزادی بود که در حال مرگ بود، آن نوزاد را دادن به پیامبر صلی الله علیه و سلم، و در حالی که آن پسر بچه در حال مرگ بود، داشت روح خود را تحویل میداد. ففاضت عین رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این صحنه را دید، اشک از چشمانش جاری شد. فقال له سعد، اینجا سعد ابن عباده که همراه پیامبر بود، همون شخصی که در حدیث قبلی در بستر بیماری بود و پیامبر بر او گریه کرد، سعد به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که ما هذا یا رسول الله، این چیست یا رسول الله، چرا داری گریه میکنی؟ به این معنی که ما در احادیث دیگر از تو شنیدیم که بر مرده گریه نشود. قال هذه رحمت، پیامبر علیه السلام فرمود این عشق دلیلی بر رحمتی است که جعلها الله تعالی فی قلوب عباده، رحمتی که الله متعال آن را در قلب بندگانش قرار داده. یعنی این عشق نشانه آن رحمته، قلبی نرم، نه قلبی سخت. و انما یرحم الله من عباده الرحماء، و الله متعال، ان الله رحمان و رحیم، فقط بندگان رحم کننده خودش رو مورد رحمت خودش قرار میده. یعنی اینکه اگر میخواهی به رحمت الهی دست پیدا بکنی و شامل حالت بشه، باید به دیگران رحم کنی. اگر رحم کردی، الله تعالی نیز به تو رحم میکنه. اگر خوبی کردی، با تو خوبی خواهد شد. اگر بدی کردی، در حساب و کتاب با سختی مواجه خواهید شد. و اگر به دیگران ظلم کردی، پاسخ این ظلم جزا و پاداشی است که مناسب ظلمت باشه. پس هر چه میکاریم همون را درو میکنیم. گندم از گندم بروید، جو ز جو. و همچنین از صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم دخل علی ابنه ابراهیم رضی الله عنه و هو یجود بنفسه. یکی از فرزندان پیامبر به نام ابراهیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر شده که 3 یا 5 تا پسر داشته، طیب و طاهر که گفته شده حالا این دوتا لقب دیگر فرزندان پیامبر بوده، و قاسم که به او میگفتن ابوالقاسم، یهود به پیامبر میگفتن ابوالقاسم، که همه اینها در کوچکی در مکه فوت شدند و همه آنها هم از ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها بوده. یک فرزند پسر دیگر داشته که در مدینه به دنیا آمده در سال 8 هجری و یا 10 هجری، گفته شده 8 یا 10، که از ماریه قبطیه به دنیا اومده. ماریه کنیزی بود که پادشاه مصر آن را به پیامبر صلی الله علیه وسلم هدیه کرد و مش میگن قبطیه چون از قبیله قبطی ها بود، از قوم قبط بود که در مصر ساکن بودند. و البته امروزه کشورهای غربی به مصر نمیگن مصر، میگن ایجپت، که ایجپت همون قبطه، از کلمه قبط گرفته شده، یعنی سرزمین قبطی ها. ملتی بودن، قومی بودن که در مصر ساکن بودن و فرعون و فرعونی ها هم از همین قوم و ملت بودن. یعنی در مصر در زمان فرعون قبطی ها حاکم بودن و بنی اسرائیل به بردگی کشیده شده بودن. به هر حال این شخص وقتی که دولت پیامبر صلی الله علیه وسلم قدرت میگیره در مدینه و پادشاه مصر بوده، از نوادگان قبطی ها بوده، ماریه را به عنوان یک کنیز به پیامبر هدیه میده تا اینکه از حمله مسلمان ها در امان باشه، یعنی حالت صلح ایجاد میکنه که ما با شما مشکلی نداریم، شما با ما وارد جنگ نشید. و پیامبر صلی الله علیه وسلم از این کنیز داره یک فرزند پسر میشه به نام ابراهیم، یعنی نام جد دور خود ابراهیم علیه السلام را بر فرزندش میگذاره، چون پیامبر ما محمد ابن عبدالله از نسل اسماعیل پسر ابراهیم است. این پسر بچه در کوچگی فوت میکنه مانند دیگر پسران پیامبر. تقدیر الهی این بوده که برای پیامبر فرزندان پسری به دنیا بیاد ولی همه در کوچگی فوت بکنن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد بر پسرش ابراهیم میشه در حالی که نوزادی بوده، کوچک بوده، چند ماه بیشتر نداشته، و هو یجود به نفسه، یجود به نفسه یعنی داشت که جان میداد، در حال مرگ بود. فجعلت عین رسول الله صلی الله علیه وسلم تذرفان، اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که این صحنه را دید عشق از چشمانش جاری شد. فقال له عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف که در این صحنه حاضر بود به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که و انت یا رسول الله، حتی شما ای رسول الله شما هم داری گریه میکنی؟ تعجب کرد عبد الرحمن ابن عوف که شاید این گریه نشان از عدم صبر پیامبر در مصیبت باشه. فقال یا ابن عوف، اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ای ابن عوف، انها رحمه، این اشک دلیل بر عدم صبر نیست بلکه دلیلی است بر رحمتی که الله متعال در قلب بندگانش قرار داده. ثم اتبعها باخرى، سپس این جمله را دوباره تکرار کرد برای عبدالرحمن ابن عوف. سپس فرمود فقال ان العين تدمع، عشق از چشمها جاری میشه، والقلب يحزن، و قلب انسان اندوهگین میشه در مصیبتها، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، و با زبانمان جز آنچه موجبات رضایت و خوشنودی پروردگار را فراهم بکنه چیز دیگری نمیگیم. یعنی جمله هایی که دلالت بر عدم رضایت باشه اونا رو نمیگیم، ناسزا به زمانه نمیگیم، نسبت بد به الله متعال نمیدیم. و انا به فراقک یا ابراهیم لمحزونون، و ما ای ابراهیم در این جدایی که داره به وسیله مرگ بین ما و تو صورت میگیره اندوهگین هستیم. به هر حال جدایی باعث اندوه انسان میشه، آن هم جدایی مرگ. سپس امام نووی فرمود که والاحادیث فی الباب کثیره فی الصحیح مشهوره، احادیث بسیار زیادی در این زمینه وارد شده که اگر انسان به این شکل و با این کیفیت بر مرده خود گریه بکنه اشکالی نداره، از روی اندوه و از روی رحمتی که در قلب انسان قرار داده شده و حالت شفقت به انسان دست میده و بر مرده خود گریه میکنه. اما اینکه بخواد سر و صدا بکنه، بر سر و صورت خود بکوبه، لباس بر تن خیش پاره بکنه، افعال و جمله هایی که دلالت بر عدم رضایت بده، در این صورت احادیثی وارد شده که انجام دادن چنین کارهایی درست نیست. باب 154 این کتاب، باب الکف عما یرا من المیت من مکروه. این که اگر انسان در حال غسل دادن مرده، کسی که داره مرده رو غسل میده، چیزی دید که ناپسنده از شخص مرده، این موضوع رو برای کسی بازگو نکنه، چون این جزء اسرار مردمه. یک شخص مرده وقتی میخوان بشورنش، به هر حال ممکنه حالتهایی از مرده سر بزنه و مرده هم در آن لحظه دیگه اختیاری نداره، یا چیزهایی رو ببینه که ناپسنده، واجبه بر شخصی که این حالتها رو میبینه آنها را مستور نگه داره و برای هیچ کس بازگو نکنه. از ابو رافع اسلم مولای رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی برده آزاد شده پیامبر، از جمله بردگانی بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم او را آزاد کرد، فرمود که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود من غسل میتا فکتم علیه غفر الله له 40 مره، کسی که مرده را بشورد و امور ناپسند او را بپوشاند، فکتم علی، کتمان بکنه اسرار این مرده را، در مقابل این کتمان و عدم رسوایی الله متعال نیز 40 بار گناهان این شخص را میبخشه، یعنی این شخصی که مرده را غسل داده. البته این حدیث را حاکم نیشابوری در مستدرکش روایت کرده و از لحاظ سندی کمی مشکل داره، ولی به هر حال اصل موضوع در نزد علما معتبر است، حفظ اسرار مردم، چه زنده چه مرده. انسان حق نداره که اسرار دیگران را بازگو بکنه. و در حدیث صحیح آمده که و من ستر مسلمن ستره الله فی الدنیا والآخره، هر کسی که مسلمی را بپوشاند، انسان مسلمانی را رسوا نکند، هر کسی در معرض اشتباه است، کسی نیاد تجسس به خرج بده بر دیگران و بعد بیاد اونا را رسوا بکنه، ازشون فیلم بگیره یا صداشون رو ضبط بکنه یا ازشون عکس بگیره و بیاد اینها رو برای دیگران پخش بکنه در فضای مجازی و به اصطلاح آبروی شخص رو ببرند. کاری که این بنده در خفا انجام داده بین خودش و پروردگارش و امکان توبه هم وجود داره. پس اگر خواهان این هستیم، همان گونه که چند لحظه پیش گفتیم، اگر خواهان این هستیم که الله متعال بر گناهان تو ستر و پوشش بگذاره و روز قیامت تو رو رسوا نکنه در جلوی دیگران، تو هم باید همین کار رو در این دنیا بکنی. همونطور که گفتیم گندم از گندم بروید، جوز جو، اگر دیگران را پوشاندی الله متعال نیست را میپوشاند، اگر دیگران را از دیگران بخشیدی الله متعال نیست را میبخشه، اگر بر دیگران آسان گرفتی الله متعال نیست بر تو آسان خواهد گرفت، ولی برعکس اگر بر دیگران سخت گرفتی در حساب و کتاب با تو سخت گرفته خواهد شد، و اگر دیگران را رسوا کردی رسوا خواهی شد. پس به دنبال آن چیزی که برای خودت در آخرتت هستی، همان را در این دنیا برای دیگران پیاده کن. به همان پاداش خواهی رسید. این وعده های الهی در قرآن و در سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم می باشد. باب دیگری که نمی دانم از لحاظ وقتی، بله، باب 155، باب الصلاة علی المیت و تشییعه و حضور دفنه و کراهت اتباع النساء الجنائز. این که بر مرده نماز خوانده میشه، الصلاة علی المیت و تشییعه و تشییع جنازه میشه و حضور دفنه و در مراسم دفن او انسان حاضر میشه و مکروهه که زنها به دنبال جنازه یا جنازه، حالا در اصل جنازه صحیحش، ولی خب ممکنه در زبان عامیانه بگن جنازه، اصلش جنازه است، اینکه زنها در مراسم جنازه شرکت بکنند، این کار مکروهه. در مورد تشییع جنازه که در احادیث گذشته اومده بود، در برخی از احادیث که حق هر مسلمانی بر دیگر مسلمان ها 7 چیزه، یکی از آن 7 چیز اینه که هرگاه آن انسان مسلمان فوت میکنه، مسلمان ها در جنازه او شرکت بکنن. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من شهد الجنازه حتی یصلی علیها، کسی که در جنازه شرکت بکنه، یعنی اونو تشییع بکنه تا وقتی که بر اون نماز خوانده بشه، یعنی در نماز خواندن هم شرکت بکنه، فله قیراط، این انسان یک قیراط اجر و پاداش داره. البته قیراط در اصل به 12,000 درهم آن زمان گفته میشه و درهم آن زمان معادل با 60 درهم امروز است، یعنی 60 برابر از لحاظ قدرت خرید بالاتر بوده. با 40 درهم یک شتر می خریدند. امروزه کسی بخواد یک شتر بخره، حداقل در بازار قیمتش 2,500 درهمه. پس این دلیل بر اینه که خرید یا قدرت قیمتی و ارزش درهم زمان پیامبر 60 برابر قدرت درهم امروز هست و 12,000 درهم بهش میتن یک قیراط، آنچنان که مثلا در برخی از زبانها به 100,000 میگن یک لک. کسی که در مراسم دفن یک مسلمان شرکت بکنه تا بر اون نماز خونده بشه و در نماز هم شرکت بکنه، یک قیراط اجر و پاداش داره، یعنی به اندازه 12,000 درهم، که البته این جمله به منظور و به مفهوم زیاد بودن اجر و پاداش آنه، یعنی اجر بسیار زیادی داره، تا جایی که عرب ها برای یک چیزی که غیر قابل شمارش باشه یا زیاد باشه میگفتن یک قیراط، یعنی خیلی زیاد. و من شهدها حتی تدفن، و کسی که حاضر بشه در تشییع جنازه یک انسان مسلمان تا زمانی که دفن بشه، یعنی هم نماز برو خونده بشه و هم بالا قبرش بیسته تا کاملا این شخص دفن بشه و این مسئله تمام بشه، فله قیراطان، این انسان 2 قیراط داره، یک قیراط برای نماز خوندنش و یک قیراط هم برای حاضر شدن در مراسم دفنش. قیل و مل قیراطان، به پیامبر صلی الله علیه و سلم یا به ابو هریره گفتن که این 2 قیراطی که میگی چیست، چه اندازه است؟ قال مثل الجبلین العظیمین، مانند 2 کوه بسیار بزرگ، هر قیراط به اندازه 1 کوه بسیار بزرگ، یعنی خیلی زیاد، تا این اندازه اجر و پاداش وجود داره در این مسئله، در حقی که یکی از حقوق مسلمان ها بر هم دیگر است. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من اتبع جنازه مسلم ایمانا و احتسابا، هر کسی که دنبال جنازه انسان مسلمانی بره، یعنی اونو تشییع بکنه، آن هم بر اساس ایمان و امید اجر و پاداش از الله متعال، یعنی این را یکی از فروع ایمان می‌داند، و کان معه و همراه این میت باقی میمونه حتی یصلا علیها تا اینکه بر اون نماز خوانده بشه و یفرغ من دفنها و از دفن اون دست کشیده بشه یعنی تمام بشه مسئله مردم فارغ بشند فانه یرجع من الاجر بقیراطین این شخص با دو قیراط اجر برمیگرده پاداش او دو قیراط اجر و ثوابه کل قیراط مثل احد هر قیراطی به اندازه کوه احد بزرگه و کوه احد یکی از بزرگترین کوههای مدینه هست خیلی بزرگه و من صلى عليها و کسی که بر این مرده نماز بخونه ثم رجع قبل ان تدفن سپس بر بگرده به خونش قبل از اینکه دفن بشه خیلی این کارو میکنن میگن حالا کار دارم مشغول هستم دیگه مراسم دفن شرکت نمیکنم فانه یرجع بقیراط از لحاظ اجر و پاداش یک قیراط داره یعنی دو تا کار در این مسئله صورت میگیره که مقابل هر کاری یک قیراط اجر وجود داره و همچنین از ام عطیه رضی الله عنها یکی از صحابیات پیامبر از انصار قالت نهینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا می فرماید که ما زنها ام عطیه یک زنه ما زنها از حضور در تشییع جنازه اتباع الجنائز یعنی که دنبال جنازه حرکت بکنیم نهی شده ایم یعنی پیامبر ما را از انجام این کار باز داشته زنها در تشییع جنازه شرکت نکنند ولم یعزم علینا ولی این مسئله با قاطعیت از ما خواسته نشد منظور از لم یعزم علینا یعنی با قاطعیت یعنی این که به شکل حرام از ما خواسته نشد بلکه به شکل مکروه از ما خواسته شد بهتره که شرکت نکنند و امام نووی می فرماد که و معناه ولم یشدد فی النهی کما یشدد فی المحرمات یعنی این نهی که در اینجا صورت گرفت در آن تشدیدی وجود نداشت مانند آن تشدیدی که در کارهای حرام وجود داره پس ما نهی کردن یا اینکه از کاری بازداشته بشیم به دو شکل وارد میشه این نهی دو درجه داره یا درجه اون به اندازه حرامه یا هم به اندازه ناپسند بودن و مکروه بودن یعنی بهتره که صورت نگیره این احادیثی است که تقریبا در باب میت و حقوقی که در این زمینه وجود داره و آدابی که هست و احادیث دیگری هم باز وجود داره که در جلسات بعد انشاءالله به آن خواهیم پرداخت تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.